به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، با مبحث تزاحم و تعارض در خدمتتون هستیم. در اصول تزاحم به حالتی گفته میشه که دو حکم یا دو موضوع دارای یک حکم در راه اجرای همدیگه زحمت ایجاد کنن، به طوری که مکلف به انجام هر کدوم مشغول بشه نتونه اون دیگری رو انجام بده. مثال رایجی که در اکثر کتاب‌های اصول در بحث تزاحم اومده همون نجات چند غریق در یک زمان هستش. وقتی شخصی در حال غرق شدن باشه، بنا به حکم شریعت نجات دادنش برای هر کسی که توان نجات دادنش رو داشته باشه واجبه. اما در یک لحظه اگر دو یا سه نفر به طور همزمان در حال غرق شدن باشن، شخصی که کنار ایستاده و توان نجات رو هم داره، نمیتونه در آن واحد هر سه نفر رو نجات بده و در عمل دچار مشکل و سردرگمی میشه. نمیدونه تکلیفش نجات دادن کدوم یک از این سه نفر هستش. به این میگیم تزاحم. تو تزاحم دو حالت وجود داره. حالت اول اینه که یکی اهم و دیگری مهم باشه، که در اینجا قاعده ترتب به وجود میاد یا همون الاهم و فالاهم. مثلا تو همین مثالی که خدمتون عرض کردیم در خصوص غرق شدن چند نفر، فرض کنید دو نفر در حال غرق شدن هستن همزمان و شخصی که توان نجات اینا رو داره و اون کنار وایساده میبینه که دو نفر در حال غرق شدن هستن، اما یکی از این دو نفری که داره غرق میشه پدر اون شخص است و اون شخص دیگه غریب است. خب این قاعده حکم میکنه که اون شخص اول پدرش رو نجات بده، اگه تونست نفر دوم رو بعد از اون نجات بده. مثال حقوقی که میشه تو این زمینه آورد، ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنیه که میگه که در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی می باشد حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل به وکیل دیگری معرفی نماید. خب دوستان، اینجا اون به قول معروف دادگاه هایی که حضور اون طبق قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی هست رو میشه گفت اهم، و شرکت در سایر دادگاه ها میشه مهم، که اینجا با استناد به اون قاعده الاهم و فالاهم یا همون قاعده ترتب حکم میشه که وکیل تو اون دادگاه اهم شرکت بکنه و برای دادگاه مهم خب لایحه بفرسته یا اگر حق توکیل داره وکیل دیگه رو معرفی کنه. دوستان، تو فقه هم یک قاعده داریم با نام قاعده لازرر، یعنی کسی نباید به دیگران ضرری برسونه، و قاعده دیگه هم داریم با عنوان قاعده تسلیس، یعنی که هر کس هر تصرفی نسبت به اموال خودش میتونه انجام بده. در تزاحم بین قاعده لازرر و قاعده تسلیت، اینجا اصولیون میگن قاعده لازرر اهمه و قاعده تسلیت مهمه، که قاعده لازرر اجرا میشه. خب دوستان، گفته بودیم دو حالت داره تزاحم. حالت اولشه که گفتیم یکی اهم و دیگری مهم باشد. حالت دوم اینه که هر دو موضوع برابر باشن. یعنی چی؟ حالا باز برگردیم به همون مثال اولی که زدیم، که فرض بفرمایید دو نفر یا سه نفر به طور همزمان در حال غرق شدن باشه. اگر این دو نفر یا سه نفری که به طور همزمان در حال غرق شدن هستن نسبت به این نفری که قصد نجات رو داره بیگانه باشن و هیچ ترجیحی نسبت به همدیگه نداشته باشن، اون وقت هست که اینجا اصولیون میگن که اصل تخییر باید جاری بشه، یعنی به اختیار این شخص میتونه هر کدوم رو اول نجات بده. دوستان، به بحث تعارض میپردازیم. تعارض یعنی چی؟ یعنی این که دو دلیل از ابتدا در برابر هم قرار میگیرن و با هم ناسازگارن. توی یه مثال سعی میکنیم خدمت رو عرض کنیم، مثل ماده 212 قانون مدنی که میگه که معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. خب حالا ماده 213 رو دقت کنید. ماده 213 قانون مدنی میگه که معامله محجورین نافذ نیست. دقت داشته باشید تو این دوتا ماده. تو ماده اول گفته چی؟ معامله با اشخاص بالغ، اشخاصی که بالغ عاقل یا رشید نیستن که در واقع همون محجورین هستن، گفته چی؟ باطله. اما بلافاصله بعدش اومده تو ماده 213 گفته چی؟ معاملات چیه؟ غیر نافذه. در واقع این دو ماده از همون ابتدا با هم تعارض دارن، چون یکی میگه باطل، یکی میگه غیر نافذ. اصولیون تعارض رو به دو قسم تقسیم کردن: یک، تعارض واقعی یا مستقر. دو، تعارض ظاهری یا غیر مستقر، که توی آزمون هامون بیشتر تعارض ظاهری مورد سوال واقع میشه. در تعارض واقعی دو دلیل به هیچ عنوان قابل جمع با هم نیستن. در نتیجه یا هر دو ساقط میشن یا یکی اون دیگری رو چکار میکنه؟ نسخ میکنه. خب مثال بگم خدمتتون، ماده 2 قانون مجازات اسلامی میگه هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. و در ماده 220 قانون مجازات اسلامی اینجوری اومده که در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. خب دوستان، دقت داشته باشید، ماده 2 قانون مجازات اسلامی بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. چون گفته چی؟ هر رفتاری اما از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب میشه. پس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها رو داره بیان میکنه. اما ماده 220 نفی این اصله و در تعارض بین این دو ماده دقت داشته باشیم، این تعارض یک تعارض واقعی هست و در واقع همدیگر رو نفی میکنن، قابلیت جمع با هم رو در واقع ندارن. قسم دوم همونطور که عرض کردیم که گفتیم تو آزمون ها مهمتر هم هست، تعارض ظاهری هستش. در تعارض ظاهری دو دلیل ظاهرن با هم در تعارضن، اما میشه اون دوتا رو با هم دیگه چیکار کرد؟ جمع کرد. خب برای رفع تعارض ظاهری در اصول از چهار روش استفاده میشه که عبارتند از: یک، تخصص یا خروج موضوعی. دوستان به این الفاظ دقت داشته باشید. یک، تخصص یا خروج موضوعی. دو، تخصیص یا اخراج حکمی. سه، حکومت، که خودش باز به دو قسم تقسیم میشه: حکومت تضییقی یا اخراج موضوعی و حکومت توسعه‌ای یا ادخال موضوعی. روش چهارم هم که ورود هست. خب دوستان، ما یه چند کلمه خیلی ساده‌ای رو بین این اصطلاحات داشتیم، یه مروری کوتاه این چند تا اصطلاح رو میکنیم. خب یکی از این اصطلاح خروج بود. خروج یا خارج بودن یعنی چیزی که از ابتدا خارجه. چیزی که از ابتدا، ما یک موضوع عامی داریم، درست؟ حکم دیگه یا یه موضوع دیگه کلن از ابتدا از این موضوع عامی که داریم خارج هست. اصطلاح بعدی اخراج یا خارج کردنه، یعنی ابتدا داخل بوده و ما خارجش کردیم، یک موضوع عامی بوده که این یه موضوع دیگه داخل این موضوع عام وجود داشته از ابتدا، اما ما اومدیم اون موضوع رو از این موضوع عام خارج کردیم، یا حکم عامی وجود داشته این حکم رو اومدیم از اون حکم عام خارجش کردیم. اصطلاح بعدی ادخال هست، ادخال یا داخل کردن، یعنی خارج بوده از اول و ما اومدیم داخلش کردیم. یعنی چی؟ یعنی جزء موضوع ما نبوده، ما اومدیم این رو به موضوع اضافه کردیم. خب دوستان، حالا تک تک این چهار روشی رو که عرض کردم خدمتون میام به صورت مختصر بررسی میکنم. روش اول گفتیم خدمتون که تخصص یا خروج موضوعی، یعنی فردی از ابتدا از موضوع عام خارجه، پس از حکم اون هم خود به خود چیه؟ خارجه. وقتی فردی از یک موضوع عام خارج هست، از حکمی هم که میخواد به اون موضوع عام تعلق پیدا بکنه، این فرد چیه؟ خارجه. خب در قالب یه مثال خدمتون عرض کنم، ماده 115 قانون مجازات اسلامی میگه که در جرایم تعزیری، دقت داشته باشید، در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 و 8 چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی مهرت شود، مجازات ثابت می شود. با عنایت به این ماده که بحثش بحث جرایم تعزیری هست، حدود و قصاص و دیات تخصصاً از حکم ماده خارج هستند. چرا؟ چون حدود و قصاص و دیات از ابتدا از موضوع خارج بودن، چون موضوع ما موضوع جرایم تعزیری هست، و چون حدود و قصاص و دیات از ابتدا از موضوع ما خارج بودن، پس از حکم هم که در واقع همون سقوط مجازات پس از توبه است، خود به خود خارج هستن. روش دوم بهش میگن تخصیص یا اخراج حکمی. در تخصیص دلیلی خاص تعدادی از افراد موضوع عام رو از حکم عام خارج میکنه. پس یک دلیلی خاص تعدادی از افرادی که تو اون موضوع عام قرار داشتن رو از حکم عامی که به این موضوع عام تعلق گرفته چیکار میکنه؟ خارج میکنه. مثال بزنیم خدمتتون، ماده 179 قانون مدنی میگه شکار کردن موجب تملک است. بلافاصله ماده 180 اومده گفته شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود. خب دوستان، حکم ماده 180 بر ماده 179 از باب تخصیصه. در واقع در ماده 180 شکار حیوانات اهلی و حیواناتی که علامت مالکیت دارن رو از حکم عام چیکار کرده؟ خارج کرده. خب یک بار دیگه دقت داشته باشید دوستان، کل ماده 179 یک موضوع عامی رو مطرح کرده، گفته شکار کردن موجب تملک است، یعنی هر شکاری، موضوع عام ما شکار کردنه. ماده 180 اومده شکار دو نوع حیوانات رو شکار کرده که در واقع در اون موضوع عام ما بوده، اومده از حکم عام خارج کرده. اینجا بهش میگیم تخصیص. یا مثال بعدی، ماده 445 قانون مدنی میگه هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث میشود. ماده 446 قانون مدنی دقت کنید، گفته خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد و نیز ماده 447 قانون مدنی که میگه هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعامل عین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. خب مطابق ماده 445 همه خیارات به ارث میرسیدن. اما ماده 446 و 447 اومده دو قسم از خیارات رو از این حکم عام خارج کرده و در واقع اون رو چیکار کرده؟ تخصیص داده یا اخراج حکمی کرده. دوستان دقت داشته باشید، تخصیص یا اخراج حکمی یعنی کل خیارات موضوع عام ما بودن. ماده 445 هم گفته همه خیارات به ارث میرسن، اما در ماده 446 و 447 دو قسم از خیارات که در موضوع عام ما هم قرار دادن رو اومده تخصیص کرده و در واقع اخراج حکمی کرده، یعنی اومده از حکم عام که همون رسیدن به وارث هست خارج کرده. روش سوم دوستان حکومت هست که باز توی این چهار روش با توجه به سوالاتی که تو ادوار گذشته بنده مشاهده کردم حکومت نسبت بقیه سوالات سوال خیزتر بوده، این رو هم دقت داشته باشید. خب حکومت همونجور که عرض کردیم خدمتون خودش به دو قسم حکومت تزییقی یا اخراج موضوعی و حکومت توسعه‌ای یا ادخال موضوعی تقسیم میشه. خب اینا چی هستن؟ در حکومت یک دلیل عامی از ابتدا وجود داره و دلیل دومی تعدادی از افراد رو از اون موضوع عام به صورت اعتباری، نه واقعی، به صورت اعتباری خارج میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد این افراد از حکم اون دلیل عام خارج بشن که به این قسم از حکومت حکومت تزییقی یا اخراج موضوعی میگیم. یعنی یک دلیل عامی از اول وجود داشته، دلیل دوم اومده تعدادی از افراد رو از اون موضوع عام به صورت اعتباری خارج میکنه تا اینکه این افراد از اون حکم عام خارج بشن. پس به این قسم گفتیم میگیم حکومت تزییقی یا اخراج موضوعی. عکس این مسئله هم ممکنه به وجود بیاد، یعنی اون دلیل دوم به صورت اعتباری، بازم واقعی نه اعتباری، تعدادی از افراد رو در موضوع عام داخل بکنه در حالی که در موضوع عام وجود ندارن، خودشون در اون دلیل اولی عامی که وجود داشت اینا وجود ندارن، اومده تعدادی از افراد رو به صورت اعتباری چیکار میکنه؟ وارد میکنه در موضوع عام، داخل میکنه تا این افراد هم مشمول حکم اون دلیل عام بشن که به این قسم از حکومت حکومت توسعه‌ای یا ادخال موضوعی میگن. باز تو بحث حکومت از حکومت توسعه‌ای سوالات بیشتری مطرح شده تا حکومت تزییقی، دقت داشته باشید دوستان. پس یک بار دیگه حکومت توسعه یا ادخال موضوعی رو خدمتون عرض میکنم. میگیم که دلیل دوم به صورت اعتباری افرادی رو در موضوع عام داخل میکنه تا در واقع این افراد از اول داخل در موضوع نبودن، اصلا مشمول اون موضوع عام نبودن، این افراد رو داخل میکنه. به چه جهت؟ به جهت این که مشمول حکم آن عام بشن، اون دلیل حکم مشمول به قول معروف حکم اون دلیل عام بشن. خب مثال میزنم خدمتون. قبل از اینکه مثال بزنم یه نکته رو هم عرض کنم خدمتون. همونجوری که گفتیم حکومت توسعه‌ای بیشتر سوال ممکنه بیاد، بعضی وقتا هم علائم وجود داره که میشه، حالا اگر هم خیلی به قول معروف درک نکردیم سوال رو، با کمک این علائم هم میتونیم تشخیص بدیم و اونم مثلا کلمه در حکمه و گاهی هم کلمه مثلا به منزله، عبارت به منزله، اینا عموما علامت حکومت توسعه‌ای هستن. حالا تو مثالایی که میزنیم کاملا مشخصه. ببینید دوستان، مثال در خصوص حکومت توسعه‌ای یا ادخال موضوعی خدمتتون عرض کنم، میگیم چک در حکم اسناد لازم الاجراست. چک در حکم اسناد لازم الاجراست. یا میگیم قراردادهای داخلی بانک ها که بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنظیم شده است در حکم اسناد لازم الاجرا هستند. خب دوستان، تو این دوتا مثالی که عرض کردیم خدمتتون، هم چک هم اون قراردادهای داخلی که در بانک ها تنظیم میشه مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، هر دوی این موارد سند عادی هستن، نه سند رسمی که لازم الاجرا باشن. تو این مثال ها قانونگذار علارغمی که این دو سند سند عادی هستن، با حکومت توسعه‌ای یا ادخال موضوعی اینا رو داخل در اسناد لازم الاجرا آورده تا مشمول حکم عام لازم الاجرا بشن. یا مثال دیگه، ماده 310 قانون مدنی رو دقت کنید. قانونگذار امینی رو که از رد مال به مالک خودداری میکنه رو چکار کرده؟ در حکم غاصب قرار میده. در واقع غاصب نبود از ابتدا، اما این رو اومده در حکم غاصب قرار داده به جهت این که بتونه اون حکم غاصب رو برای این قرار داده. یا ماده 17 قانون مدنی میگه برخی از اموال منقول که در کشاورزی به کار میروند از دو جهت در حکم غیر منقول قرار داده. یعنی با اینکه این اموال منقولی که در کار کشاورزی به کار میروند ذاتن منقولن، ولی چون قانونگذار میخواسته حکم اموال غیر منقول تو اون دو جهتی که مطرح شده بر این اموال بار بشن، اونها رو داخل در موضوع اموال غیر منقول قرار داده تا حکم اموال غیر منقول بهشون بار بشه. یه مثالی هم برای حکومت تزویقی یا اخراج موضوعی بزنم خدمتتون. ماده 556 قانون مجازات اسلامی میگه که هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مورد استفاده قرار دهد، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و یا جزای نقدی از 1,500,000 ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد. حالا تبصره همین ماده میگه استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. در واقع موضوع البسه ماموران رسمی همون موضوعی که تو ماده مطرح شده، اما چون قانونگذار خواسته با حکومت تزیقی یا اخراج موضوعی اون حکم رو از این البسهی که برای هنرهای نمایشی استفاده میشه خارج بکنه، اومده این تبصره رو استفاده کرده و در واقع با این تبصره قصد داشته که موارد مذکور رو در این تبصره رو بیاد از اون حکم عام خارج بکنه. دوستان، روش آخری که برای تعارض ظاهری اومده ورود هست. در ورود یک دلیل عامی وجود داره که دارای موضوع و حکم، و تا زمانی که موضوع وجود داره حکمم وجود داره. هر زمانی که موضوع از بین بره حکمم چی؟ از بین میره. حالا دلیل دومی میاد که موضوع دلیل اول رو از بین میبره، در نتیجه حکم هم چی؟ از بین میره. خب ماده 1309 قانون مدنی میگه در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. بنابراین ورود سند، اومدن سند رسمی، اگر شهادت رو از اعتبار بیاندازه، این هم مصداق ورود هست. یعنی چی؟ یعنی دعوایی ممکنه با شهادت به اثبات برسه، اما اگر سندی پیدا بشه، سند رسمی یا سندی که اعتبار اون، حالا طبق همین ماده عرض میکنم خدمت، اعتبار اون در محکمه محرز بشه، درست؟ اگر اون دعوایی که وجود داشته و با شهادت اثبات میشده مخالف با مفاد و مندرجات این سند باشه، دیگه با شهادت اثبات نمیشه. در واقع سند ورود پیدا کرده به شهادت. یه مثال بارز دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره همون بحث تعارض استصحاب با قاعده قرعه هست. در اصول اومده که موضوع قاعده قرعه امر مشکله و حکم اون هم قرعه هستش. تا زمانی که موضوع یا همون امر مشکل وجود داره، قرعه هم وجود داره. و اگه امر مشکل از بین بره، حکمش هم که همون قرعه هست از بین میره. در واقع استصحاب موضوع قاعده قرعه رو از بین برده، در نتیجه قرعه نیز از بین میره. پس میشه گفت که استصحاب وارد بر قرعه است، یا استصحاب ورود داره بر قرعه، که اینجا به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مورود گفته میشه. با آرزوی موفقیت برای همه شما دوستان گرامی.